بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل دوم که بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت مطرح هست، برسوندیم که چند تا مقدمه ابتدا باید گفته بشه و متوجه باشه تا بعد ورود به بحث داشته باشیم. برخی از نکته های مقدماتی پیشتر مطرح شد. یه مقدمه خیلی مهمی که ورود بهش کردیم بحث روششناسی فیلسوفان، به ویژه فیلسوفان صدرایی، در مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت هست، که البته عرض کردیم اختصاصی به مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت نداره، ولی به نوع جدی اینجا استفاده میشه و غفلت از این معنا موجب میشه که ما دقیقا ندونیم مثل صدر و متعلقین در این مسئله و مسائل مشابهین چی کار میکنیم. فی حد نفسه اونچه که در یکی دو جلسه اخیر مطرح کردیم و امروز میخواییم ادامه بدیم، فی نفسه بحث فوق‌العاده مهمی است که میتواند باب مطالعه و تحقیق برای دوستان باشه و بحث ادامه پیدا بکنه. ولی در هر صورت ما برای اینکه این مسئله سامان پیدا بکنه، دو تا نکته رو مورد توجه قرار دادیم. یکی راجبه لایه‌های ادراکی انسان که انسان به لحاظ فضای ادراک دارای چندین لایه ادراکی است. میشه راجع به هر یک از این لایه‌ها دست کم یک جلسه بحث کرد. خب اینها مال جاهای دیگر هست و مجموعه مباحثی که در فلسفه کتاب‌های مختلف مطرح میشه در اونجا یا در بحث‌های آزادی که بشه بعد ریز به ریز بحث رو ادامه داد و همه ابعاد ماجرا روشن بشه. ولی اون چی که در اینجا و در این فرصت میشد ارائه بشه همونی بود که در جلسه پیش به عرض رسوندیم. ما لایه ادراک حسی داریم، به وسیله اعضای حسگر ما چیزایی رو درک میکنیم، اونا رو میگیم صورت. هر چیز درک میکنیم میگیم صورت، حالا هم از این علم حضوریش بدونیم یا علم اصولی بدونیم، اصلا فرقی در این قسمت نیست، اونا رو میگیم صورت. و همچنین میگیم معقول اول. منظور از معقول اول یعنی مدرک اول. خواهش میکنم عزیزان همه خوب توجه کنم، معلوم اول یعنی ما به لحاظ لایه، ما خودمون به لحاظ لایه های ادراکی از عمر به سطح میاییم و سطحی ترین لایه ادراکی ما ادراک حسیه. توجه کردید؟ هستی از عمر که به سطح میاد معکوس ماست. این هم خب بحث خیلی مهمیه. بلذا ما لایه اول ادراکی ما با لایه اول واقع مرتبط میشه. اینجا احساس روی میده، یعنی ادراک حسی اینجا روی میده. اما از این که مثل شیخ اشراق ادراکای حسی را حضوری بدونیم یا حضوری ندونیم، اون چرا که تو فضای حس به دست میاد بهش میگیم صورت، یا بهش میگیم معقول اول. منظور از معقول عقل به اون معنا نیست، معقول این مدرک اول یعنی معلوم اول. توجه فرمودید؟ حالا ادراک خیالی چی بود؟ ادراک خیالی همینا بود، در صورتی که قوای حسگر ما اشتغال نداشته باشه. توجه کنید، بدون اینکه این قوای حسگر ما متوجه صورتی بشه، همین صورتها را که در درون خودمون، در رویا، در تصورات خودمون، در تخیلات خودمون اونا رو پیگیری میکنیم، اینا رو میگیم صورتها. ولی این صورتهایی است که دیگه به ادراک خیالی ما در میاد. توجه کردین؟ ادراک خیالیه. خب این لایه دوم. لایه سوم بحث در واقع ادراک معنا بود. بحث معنا مهم است. بحث معنا حقایقی هستن که در همون ادراک حسی یا خیالی، فرق نداره، تو ادراک خیالی هم هست، یعنی وقتی ما صورتی رو درک میکنیم در دل او دویده، در او دو متن مختلف نیست، در همونجا. یعنی مثلا ما وقتی ادراک حسی ابصاری داریم، این رنگ سفیدی تمام صحنه ادراک بصری ما رو پر میکنه. با این حال ما در همونجا چیزایی میابیم که با چشم نمیبینیم ولی واقعا میابیم، اینا رو ما میگیم معانی. من نمیخوام این مقدار ذهنتون شلوغ بشه، ولی تو اصطلاحات متعارف فلسفی بهشون میگن، اینا رو میگن حقایق تحلیلی انتزایی. توجه کردید؟ یعنی ما قوه حسگر ما رو درک نمیکنه، ولی تو همین صحنه‌ای که قوه حسگر ما مشغوله و مدرک خودش رو میفهمه، ما یه سری چیزای دیگه میفهمیم، درک میکنیم. ما اینا رو میگیم معانی، معنا در مقابل صورت. یعنی محسوس نیست ولی واقعا فهمیده میشه. این معانی اگر جزئی باشه، یعنی در دل همون ادراک حسی یا خیالی صورت بپذیره، ما اینا رو میگیم وهمی. یا عرض کردم، من دیگه اینا رو مفصل نگم، مثل صدرا و اینها میگن وهم و عقل یک قوه است، فقط ضعیف و قوی داره. توجه کردید؟ وقتی در دل صحنه میاد جزئیاب میشه، ضعیف میشه، اون وقت بهش میگیم وهم یا عقل نازل. وقتی که میاد بالا و کلی همون معنا رو کلی درک میکنه، بهش میگیم چی؟ ادراک عقلی بهش میگیم. همونه، چون هر دو معناست، جنس هر دو یکیه، فقط بستگی داره که معنا رو جزئی در دل جزئیات بیابیم یا کلی بیابیم. توجه؟ پس اون ادراک وهمیه و این ادراک در واقع عقلیه. این ادراک وهمی را شما میتونید بگید شهود عقلی بهش میگن. همون وهمی، هیچ چیزی غیر از اون نیست. ما تو فضای فلسفی خودمون رو با وهم میشناسیم. وهم عبارت است از ادراک و درک مستقیم عقل معانی را در دل صورتها. توجه کردید؟ معانی رو وقتی در دل صورتها میابیم، میگیم عقل داره این کار رو میکنه، مستقیم درک میکنه در دل صورتها، جزئیه. و حالا اگر اینو تبدیل به کلی بکنی که یک فرایندی داره، این میشه چی؟ ادراک عقلی بهش میگن. شما همون ادراک وهمی رو میتونید بگید عقلی. بله، در نگاه مثلا صدر متنی عقلی، ولی عقل ضعیف، عقل جزئی، در عقل سر صحنه ادراک‌های حسی و خیالی. اینا رو میگیم ادراک‌های وهمی، معانی. حالا اون معانی گفتیم ممکنه معانی اعتباری باشه، یعنی تکوینی نباشه. ممکنه که اون ادراک‌ها چی باشه؟ در واقع اون معانی چی باشه؟ معانی تکوینی باشه. براتون مثال زدم، برای هر یک از اینا مثال زدم. مثلا معانی جزئی دویده در صورت‌ها که تکوینی ما و بشر نمی‌سازه، مثل چی؟ مثل علیت. توجه کردید؟ مثل قوه و فعل، مثل تقدم و تأخر. اینا چیزایی نیستش. بله، تقدم و تأخرهای اعتباری هم داریم، ولی تقدم و تأخرهای حقیقی، مثل تقدم علت بر معلول. این تقدم علت به معلول، به پیش افتادگی علت تام بر معلول، چیزی نیستش که ما ببینیم یا بشنویم یا لمس کنیم. نه، در دل لمس عقل ما میفهمه، که همون وهم باشه، همون عقل نازل باشه، ادراک وهمی که همون ادراک عقلی نازل باشه. توجه کردید؟ در دل دیدن عقل ما میفهمه. حالا یه سری مبانی در واقع معرفت نفسی هستش که عرض کردم النفس و فی وحدتها کل القوا، بحثایی داره اینجا که عقل همینجا حاضره، ولی عقلی که همینجا حاضره داره معانی رو میفهمه، مثلا وحدت و کثرت رو، وحدت و کثرت دیدنی نیست، فهمیدنیه. یعنی قوه معنایاب ما او رو درک میکنه، ولی سر صحنه همینجا داره درک میکنه. وقتی همینجا داره درک میکنه، ما وقتی این بحث رو مورد توجه قرار میدیم، اینو میگیم معانی رو درک کرده. حالا این معانی هم تکوینیه، یعنی ما قرارداد نکردیم، حتی بشریت در طول تاریخ به نوع فرهنگی هم قرارداد نکرده، ولی زب فرهنگ میتونه تغییر کنه، ولی اینا تغییر نمیکنه. توجه کردید؟ اینا تغییر ناپذیره، این دست از معانی. ولی معانی اعتباری تغییر پذیره. اگر توسط یک شخص باشه، به توسط همون شخص تغییر میپذیره. اگر توسط فرهنگ باشه، به توسط تحول فرهنگی و اجتماعی اون رو تغییر میده. بسیار میبینید تو فرهنگا، میبینید که یه وقتی کسی که تالا بالا بود میره پایین، اونی که پایین بود میره بالا. توجه کردید؟ ولی در تکوین اینا بر نمیگرده به حوزه‌های فرهنگی و جامعی و امثال اینها. پس بنابراین ما یه سری چیزهای، مثلا فرض کنید کسی که عالمه، عالم بر جاهل مقدم، دنیا میخواد در واقع عوض بشه، زمین میخواد آسمان بیاد، نمیدونم آسمان زمین بیاد، عالم بر جاهل مقدم، این دیگه امر تکوینیه، نمیشه دستش زد. توجه کردید؟ نمیشه دستش زد. حالا در صورت این معانی میتونه وهمی باشه، میتونه اگه کلی بشه به شکلی چی بشه؟ عقلی دریافت بشه. خب این مقدمه اولی بود و این نکته هم اضافه کردیم، گفتیم معقول ثانی. من راجع به معقول اول و معقول ثانی بحث های بسیار مبسوط و مهمی در فلسفه اسلامی مطرح شده. من از یه زاویه الان، چون سر بحث بودیم، خواستم یه نمونه‌ای از بحث دوستان توجه بکنن. معانی اساساً معقول ثانی هن. یعنی مدرک ثانی هن. یعنی معلوم ثانی هن. کلمه عقل و معقول ما رو گیر نده، یعنی بحث معناست. کلمه اینجا معقول ثانی که میگیم یعنی معنا، معنا دویده در صورت‌ها درک میشن. یه بحثی هم ما راجع به جوهر مطرح کردیم، جوهر با اینکه ما حس جوهریاب نداریم و در واقع با عقل میرسیم، ولی با این حال بهش میگیم صورت و بهش میگیم معقول اول، به دلیل این که حالا دو تا راه وجود داره. من یه راهشو قبلاً عرضم الان عرض می‌کنم. ما با استدلال بهش میرسیم، یعنی تعبیری که برای برخی از دوستان به کار بردم، در واقع استدلال ما چشم ما برای رؤیت چیه جوهره، ولی اون رو وهله اول میابیم، معقول ثانی نیست. بعد از این که رسیدیم به جوهر، حالا میگیم وجود جوهر، وحدت جوهر، کثرت جوهر، فعلیت جوهر، قوه جوهر، اونا همه معانی دویده در او و معانی و معقول ثانی خواهد بود. این مقدمه بود که عرض کردیم. مقدمه دوم راجع به علم حضوری و علم حصولی بود. ما تعریفشو گفتیم و اینکه ما حالا قلمرو علم حضوری مختلفه. مثلا همه فیلسوفان ما علم ذات به ذات رو علم حضوری میدونن. خب بیشتر اونها علم ما به احوالمون رو حضوری میدونن. حضوری یعنی وساطت مفهوم نداره. توجه کنید در تعریفی که ما در فضای فلسفه اسلامی داریم، هر جا مفهوم واسطه دریافت و فهم یه چیزی بشه میشه علم حصولی، که میشه حصول و صورت شیء. اند این کلمه صورت غیر از اون صورتی است که ما بحث کردیم ها. اون صورت و معنا یه داستان داره. تو این حصول و صورت شیء اند الان حتی معنا رو میگیره. توجه، یعنی حصول و معنا فی ذهننا و فی عقلنا باز میشه چی؟ صورت. حضور و صورت، این قاطی نکنیم. در چندین معنا داره، 8 تا معنا داره صورت و معنا، اینا چندین معنا داره. حالا نگاه کنید، هر جا ما مفهوم واسطه فهم یه چیزی باشه میگیم علم حصولی، هر جا مفهوم نباشه بهش میگیم علم حضوری. یه ضوابطی داره، بحث خوبی مثل شیخ اشراق خوشبختانه مطرح کردن، دیگران هم بهش پرداختن، راجع به تشخیص علم حضوری از علم حصولی، معیارها، ممیزها، بحث خیلی جالبیه. مثلا علم حضوری همیشه جزئیه، علم حصولی همیشه کلیه. خیلی این مهمه، توجه کرد، خیلی اثرگذار و مهم هستش. حالا مثلا فرض کنیم که من عرض کردم شیخ اشراق و ملا صدر اختلاف دارن که آیا این چیزایی که ما با حواس میابیم آیا اینا علم حضوری است یا علم حصولیه. در بحث‌های ما خیلی نقش نداره ها، بحثی که الان می‌خوایم ادامه بدیم، ولی فی حد نفسه بحث خیلی مهمیه. ما معمولاً برای اینکه این بحث رو خودمون رو توضیح بدیم بر منشأ شیخ اشراق حرکت می‌کنیم. مثلا میگیم که اینجا حضوری درک می‌کنیم، توجه کردید؟ حضوری. حتی اگر این حرف رو هم نزنیم بحث‌های بعدی ما خراب نمیشه، توجه کردید؟ مثلا ملا صدر میگه این اینجا نیست، در سوق نفس دونه همینجا، نه اینکه بالا همینه میگه خود سوق نفس شماست، توجه کرد؟ همینه. شیخ اشراق میگه نه، همینجا خارجه، همینجا این من مرتبط شدم با امری خارج از مملکت خودم. صدر رو میگه شما نمیتونید از مملکت وجود خودتون چی بشید؟ خارج بشید. توجه کرد؟ حالا یه بحثایی است، اونا رو کار به اونا نداریم اصلا. بس مقدمه دوم این بود که این میشه علم حضوری. حالا سیستم های وجود ما به گونه ایست که در همین لحظه ای که داریم علم حضوری داریم، این علم حضوری من مثلا اینجوری برای اینکه برای ما محسوس تر بشه، ولی اون علم ذات به ذات، مثلا علم ما به احوال ذاتی خودمون، توجه فرمودید؟ مثلا درد، غم، شادی، چیزایی که سیری، گرسنگی، همچنان چیزی که مطرح میکنیم. حالا نگاه کنید، ببینید در همون لحظه ای که ما علم حضوری داریم، سیستم های ادراکی ما در حال تأثیر پذیریه، یعنی داره اثر میپذیره. به گونه ای که وقتی شما اون اشیا را از دایره علم حضوری خارج بکنید یا فرض خروجش رو بکنید، اون اثر میمونه، توجه کردید؟ اون اثر میمونه و از بین نمیره. این همون مفهومه، مفهوم اثر جا گذاشته شده در صحنه علم حضوری در نفسه. این همونی که شما میگه حصول و صورت شیء اندل عقل که اندل ذهن که میگه، همینه. اثر به جا گذاشته شده از ارتباط مستقیمی که انسان با اشیا به نوع علم حضوری داره در نفس، اون رو میگه مفهوم، اون رو میگه علم حصولی. البته باز من این تذکر رو دادم، معنای این سخن این نیستش که همیشه علوم حصولی ما در پی علم حضوری تولید میشه. این بخش وسیع از علوم حصولی ما و مفهومی ما اینجوریه، ولی مانعی نداره بس کم میشه و توضیحاتی داد که ما مناشأ ورود دیگری برای شکلگیری مفاهیم هم داریم غیر از اونایی رو که ما به وسیله اختلاق میسازیم، یعنی هنرورزی که خودمون داریم معانی جزئی رو در هم ترکیب میکنیم، صورت‌ها رو در هم چیزایی میسازیم، توجه کرد؟ اونم باز یه داستان دیگری داره، ولی همشون یا در واقع برگرفته اون تیکه هاش در برگرفته از علم حضوریه، یا اگر مناشأ دیگه داشته از راه دیگه اومده. پس این علم حضوری، علم اصولی، من اینجا به یک اصل توجه دارم، اصل انفعال، که ما در مطلق علم، اگه خواستید این مقدمه سوم قرار بدید، ما در مطلق علم چه حضوری چه اصولی منفعل از واقعیم، نه فعال در واقع. اصلا فارق بین معرفت شناسی ما با بسیاری از دستگاه‌های معرفت شناسی که همکنون در غرب جدی هستش همین اصله. ما روی این نکته پافشاری میکنیم که ما انفعال از واقع داریم در حوزه ادراک، و فعالیت هایی که در حوزه سیستم های ادراکی ما شکل میگیره اینا در نفس پدیده ادراک و حکایتگری از واقع نیستن، اینا جوانه بکاره. بله همینجا ممکنه خلق صورت بگیره، همینجا ممکنه مغالطه صورت بگیره، همینجا ممکنه انسان قاطی بکنه، اینا کاملا درسته، واسه علوم برای همین هستش که این خلط ها و مغالطه ها و قاطی شدن ها اینا رو چیکار بکنه؟ باز بکنه. توجه کردید؟ اینها رو باز بکنه. من خوبه همینجا این تذکرام عرض بکنم. ببین ما بحث انفعال رو وقتی در حوزه ادراک مطرح میکنیم، یه انفعال ساده و انفعال در واقع چیزی که بتونیم، یه انفعال ساده و خام داریم، یه انفعال پخته داریم. توجه کنید، مثلا ببینید انفعال ساده چیه. مثلا فرض کنید که ما داشتیم میرفتیم تو قطار سوار بودیم، دیدیم که این درخت ها همه دارن اونوری میرن، توجه کردید؟ اینوری دارن میرن. خب این انفعال ساده است، ولی ما بر اساس، من اینجا دیگه ورود نمی کنم، اینجا مهمه، ما ادراکامون یه لایه‌ای نیست، حتی ادراک حسی ما هم همین نیست. میگیم یه لحظه آقا قطار نگرد، من وایس ببینم این اینا درخت‌ها دارن راه میرن، توجه کردید؟ یعنی باز توسط حس داریم عمل میکنیم، یعنی خود حس ما هم چندین لایه‌ایه، یعنی حس‌ها میان به کمک هم دیگه و یک انفعال برآیند نهایی از انفعال صورت میگیره، اونا رو میگیم انفعال‌های پخته. افزونه برای اینکه ما فقط لایه حس که نداریم، لایه خیال داریم، لایه وهم داریم، لایه عقل داریم، استدلال داریم، حجم وسیع تو در تویی از فضا، اینا رو باید تو معرفت شناسی بحث کرد. توجه کردی؟ و اینا به کمک همدیگه میان و یک برآیند نهایی از انفعال از واقع میدن، اونو ما میگیم انفعال پخته. توجه کردید؟ اون انفعال پخته همون فضای ادراکیه در واقع شکل گرفته ساختار علمی ما رو تشکیل میده، توجه کردید؟ میشه باید بهش اعتماد جدی کرد و بحثا رو پیش برد. حالا من فقط، حالا در دنیای اسلام چه اتفاقاتی افتاد، یواش یواش بحث حسی داریم، بحث عقلی و خیالی و به همین داریم، یواش یواش مباحث وحی مطرح شد. توجه کردید؟ یعنی ما وحی را و همچنین کشف را، اینا لایه‌های ادراکی تو در توی است که همه دست به دست هم میدن تا ما واقع را بهتر بشناسیم و انفعال ما از واقع بسیار پخته‌تر و کم آسیب‌تر بشه. اینا رو بخواد باید تو فضای معرفت شناسی مطرح کرد. این مقدمه که مطرح کردیم، رفتیم برای تبیین این دو روشی که از اصل دنبالش بودیم. من فکر نمی‌کردم تا جلسه سوم بکشه، درجه کردیم. نه، دو تا روش که تبیینش می‌خواستیم بکنیم. یکی روش چی بود؟ یکی روش در واقع تحلیل عقلی شهودی بود. ببین یه وقتی ما اگر به خود روش استناد بدیم میگیم تحلیل عقلی شهودی، اگر به قوه نسبت بدیم میگیم عقل تحلیلی شهودی. مثلا میگیم روش تحلیلی ذهنی یا مفهومی، اگر بخوایم به اون قوه نسبت بدیم میگیم عقل تحلیلی مفهومی و ذهنی. خب حالا ما روش تحلیل عقلی شهودی رو بحث کردیم. من مرتب تذکر دادم، خواهش می‌کنم دوستان همه حواستون جمع باشه، توجه کردید؟ یعنی اینجوری نباشه یه گوشه بحث رو فقط بگیریم، هم بحث کامل نمیشه، هم تو ذهن ما یه جوری شک میبنده که بعداً ممکنه که دچار آسیب بشیم. ببینید من بارها عرض کردم این کلمه شهود که میاد، چون ما اغلب این کلمه شهود رو از کی شنیدیم؟ از عرفا و کلا این حرفا. منظور این نیست، تو کتابای فلسفی که میاد، مثلا صدرا که میگه ما وجود را باید به علم شهودی بشناسیم، نه یعنی که عارف باشیم بشناسیم، منظورشون این نیست. بله هر چه مدارج سلوک انسان بیشتر بره و بتواند خالص وجود رو بهتر درک بکنه، خیلی عالیه، توجه کردید؟ ولی معنیش این ما در هر کجا هستیم وجود رو میتونیم در واقع در مثلا در علم خود به خود، توجه کردید؟ اینجا داریم شهود میکنیم، نه اینکه حصول مفهومی داشته باشیم. ما داریم شهود میکنیم خودمون رو. منظور شهود اینه، این علم حضوری. توجه کردید؟ حالا بحث تحلیل عقلی شهودی چی بود؟ در علم شهودی این استش که ما هر جا که علم حضوری رو قبول کردیم، توجه کنید، مثلا اگه علم ذات به ذات رو قبول داریم، علم ذات به احوال رو قبول داریم، اگر مثل شیخ اشراق علم حضوری حسی رو چی قبول داریم، حالا فرض کنید که انشالله، فرض کنید که ما حالا فرض کنید که کشف عرفا رو قبول کردیم یا خداوند متعال روزی خود ما مثلا کرد، مثلا یه علم حضوری در یه ساحتی دریافت کردیم، مثلا در یک هر جا اینجا ما کار نداریم که علم حضوری دارش زیغ باشه یا وسیع باشه، هر جا علم حضوری رو قبول کردیم، بحث ما اینه که در اونجا وهم حاضره. وهم یعنی چی؟ یعنی عقل نازل، بهش میگن عقل ساقط. این ساقط بار ارزش اینه سقوط کردین به درد نمیخوره، منظور این یعنی هبوط، بحث هبوط، بحث اینا به اینجا گره میخوره. توجه کردید؟ یعنی عقل هبوط کرده، عقل سر صحنه، عقل آمیخته با ماده، عقل آمیخته با جزئیات، عقل آمیخته با کسرات. چقدر بنیادهای بحثای معرفتی و تربیتی و سلوکی ما به اینا وابسته است. توجه کردید؟ و چقدر اینجا پربار از مباحثی است که بعداً روی اینا مبتنی میشه. توجه؟ حالا کار به اونا نداره. ببینید، ما هر جا علم حضوری رو قبول کردیم، من باز اینا فقط دارم یک گزارش فلجون ان نفس و فی وحدت کل القوا، هیچ نمیخوام الان برای دوستان روشن بشینه، ولی عقلم اونجا حاضره، ولی عقل حاضره در اونجا میشود چی؟ وهم. توجه کردید؟ عقل حاضره در علم حضوری میشه وهم، یعنی با جزئیات کار داره. اونجا چی میفهمه؟ معانی رو میفهمه. توجه که این که یعنی مثلا معانی چی؟ وجود رو میفهمه، وحدت رو میفهمه، حالا شما بگو محبت رو میفهمه، عداوت رو میفهمه، خیلی چیزا، وحدت، کثرت، فعلیت، قوه، خارجیت، حالا خیلی خیلی زیاده. توجه کردی؟ یه دفعه وارد مثلا یه بحثی بشیم بسیار کثیره. مثلا ما وقتی میگیم و به اسمائک التی ملأت ارکان کل شی، دیگه کلا فضا عوض میشه. اشیا یه چیزی هستن ولی تمام اسما اونجا حاضرن. توجه کردید؟ اسما اونجا حاضرن، همه اینا معانی هستن، معانی دویده در اون شیء هستن و انسان به حسب قدرت نفوذ فهم او میتونه این لایه ها رو بفهمه. توجه کردید؟ و خیلی چیزا اینجاست، خیلی چیزا اینجاست. حالا نگاه بکنید، ما سر صحنه که هستیم، اینجا عقل ما چنانچه عقل نازل ما، همون جزئی ما، چنانچه میتونه معانی در دل صورتها رو درک بکنه، یه کار دیگه هم انجام میده. چند این کار عقل انجام میده؟ یه کارش یه تحلیل. تحلیل یعنی تجزیه، شکافتن یک متن مندمج، یه متن فشرده‌ای که چندین چیز به هم آمده که با هیچ چاقوی جراحی، با هیچ دستگاه فیزیکی بسیار دقیق نمیشه اینا رو جدا کرد، عقل جدا میکنه. من تقاضام اینه که دوستانی که الان دیگه میخوان بحث رو ما ادامه بدیم، اصلا این واژه‌ای که مثلا میگیم تحلیل عقل، در جا میگه تحلیل عقل، یعنی تو ذهن داره انجام میگیره، اصلا این منظور این نیست. یعنی شما نمیتونه با ابزارهای دیگه اینو بشکافی، عقل میتونه اینو بشکافه. قدرت میزه عقل میتونه این تفکیک ها رو انجام بده. هیچ چیزی مثلا ما جلوتر که داریم مغایرت وجود و ماهیت، یعنی بحث یعنی فقط عقل تحلیلی میتونه ماهیت و وجود از هم جدا کنه. اینجوری نیست که شما برید در عالم خارج مثلا بپرسید خب فیزیکدانا چی میگن ماهیت و وجود رو چجوری، مثلا اصلا اونا در واقع در زیر تسلط اونا قرار نمیگیره با ابزارهایی که دارن. توجه کردید؟ این عقل است که میتونه اینا رو تفکیک بکنه و از هم بشکافه و جدا بکنه، بگه ماهیت غیر از وجوده مثلا، یا چیزهای دیگه، یا چیزهای دیگه. اینجا قدرت تحلیل عقل میاد باز میکنه مسئله را. خب ما وقتی این قدرت رو عقل ما داره و میاد متن رو ازم میشکافه، اینجا اتفاقاتی میفته. چه اتفاقی میفته؟ مثلا صورت رو از معنا جدا میکنه، معناها رو از هم دیگه جدا میکنه، هم معنا رو کشف میکنه هم جدا میکنه. یادت اون بحث اولی ما این بود که وهم فقط میفهمه، الان داره جدا میکنه و اینا همزمان هم ممکنه صورت بگیره، یا دقتایی که در اینجا میشه اعمال کرد. یه نصف سطری در جلسه قبل داشتم و اون نصفش که بعضیا گمان میکنن تا تحلیل شد میره تو فضای ذهن، یعنی ذهنی که تو اون سا... من عرض کردم نه، حالا دوستان میتونن تأمل داشته باشن. اینجور آدم احساس میکنه و این رو درست میدونه که در همون دل علم حضوری داره جدا میکنه. توجه همین سر صحنه که اینجا هستش میگیم نگاه کن اینجا مثلا فکر میکنه که واحده، میگه بله واحده، مثلا حالا انگشتان اگه باشه میگه نه چند تاست، مثلا اگه یه انگشت میگه یکیه، این چند تاست. توجه کرد اینجا این وحدت کثرت همینجا، نه اینکه ببره تو سیستم ذهن این کار رو بکنه، یعنی سر صحنه داره تحلیل میکنه، همینجا ازش میپرسی به جواب میده. مثلا بهش میگی که اون یکی رو یافتی، مثلا زبری رو، مثلا البته اینا جزء صورت ها، زبری رو یافتی، میگه بله بله زبری رو یافتم. مثلا میگه حالا زبری رو یافتی، این زبری با اون زبری بغل دستیش با هم فرق میکنه یا یه جوری؟ میگه که یه کمی آزمایش میکنه، میگه نه فرق میکنه، دو جور زبریه. یعنی وحدت و کثرت رو همینجا میفهمه. توجه کرد چی شد؟ پس اینجا معانی رو از هم جدا میکنه. یه چیزی عرض کردم، به تجربه طبیعت میرسه. طبیعت یعنی خالص وحدت، خالص وجود، یعنی میفهمه وجود چیه، میفهمه وحدت چیه، میفهمه علیت چیه. هر چی که حالا فهمید، هر چی که قدرتش بیشتر بود و این فهمی که پیدا کرد، تجربه طبیعت پیدا. کلمه تجربه به حسب دستگاهی که ما میفهمیم کار به دیگران نداریم چی از این برداشت میکنن، تجربه طبیعت میکنه. تمام اینها در اینجا اتفاق میفته. از جمله چیزایی که اینجا اتفاق میفته، فهم حد وسط هاست. خیلی مهم. حالا ببینید چقدر بستر استدلال فراهم میشه. همینجا میفهمه که این طبیعته که این یکی رو به اون یکی گره زده، در هر دو وجود داره و موجب انتقال از این به اون میشه. حد وسط ها رو همینجا میفهمه. شرایط مقدمات برهان همینجا فهم میشه. مثلا ما شرایط برهان چیه؟ مقدمات برهان چیه؟ ذاتیت، کلیت، دوام. از کجا ما باید ذاتیت رو بفهمیم؟ همینجا ما ذاتیت رو میفهمیم. میفهمیم این ذاتی اینه. توجه کردید؟ شرایط برهان همینجا فهم میشه. فقط راجع به کلیت دوام باز یک نکته هستش که من عرض خواهم کرد. خب این رو ما میگیم چی؟ تحلیل عقلی شهودی. روش دیگر چیه؟ تحلیل عقلی مفهومی یا ذهنیه. ببینید ما این گفتیم که در بحث‌های سابق پیرو علم حضوری که اتفاق میفته علم حصولی شکل میگیره. علم حصولی چیه؟ علم حصولی تأثری است که ما از صحنه علم حضوری پیدا کردیم. به تعبیر خیلی عامیانه عکس برداری هستش که ما در صحنه حضور پیدا کردیم. ما تصویر برداری کردیم. این تصویر رو ساده، یعنی معانی هم تو این تصویر میاد. توجه کردید؟ یعنی ما وقتی که در علم حضوری هستیم از این صحنه یک عکسی گرفتیم. و چقدر اینجا آدم متوجه میشه که علم حضوری چقدر ارزشمنده. ما چون دائما میگیم علم حضوری ارزشمنده، بریم دنبال علم حضوری، اینا سر جای خودشون صحیحه، ولی این ابزار علم حضوری که به ما داده شد یک نقطه مهمی اینجا گره میخوره. علم به غائب. توجه کردید؟ یعنی چیزی که پیش شما نیست پیش شما هست. این اتفاق داره در کجا میفته؟ در علم حصولی، علم در واقع مفهومی، علم ذهنی داره اتفاق میفته. شما سر صحنه گرفتید، ممکنه فرصت تحلیل سر صحنه نداشته باشید، میره. توجه کردید؟ وقتی رفت یه چیزی در شما ماند. اون چیزی که در شما ماند که ما میگیم تصویر واقع است، حصول واقع، حصول و صورت شی، صورت نه به معنی صورت نه حقیقت، این هر چیزی که اونجا دریافت کرد میاد اینجا، هر چیزی که اونجا دریافت کرد میاد اینجا. حالا انسان میاد چیکار میکنه؟ این اون روش دوم دارم میگم. عقل یکی از کاراش گفتیم چی؟ تحلیله. حالا میاد سر صحنه مفهوم خودش و تحلیل رو انجام میده. یعنی مفهومی که اینجا در درون خودش داره میاد این مفهوم رو تیکه پاره میکنه، کالبد شکافی میکنه، تحلیل میکنه، تجزیه میکنه. مثلا میاد چیکار میکنه؟ مثلا میاد اولا صورت ها رو مثلا میگه این رنگ است، اندازه است، چند تا چیز داره، اینا رو از هم جدا میکنه. میاد معانی رو از هم جدا، میاد معانی رو از صورت ها جدا میکنه. حتی میتونه چون منفعل از واقع این مفهوم به دست آمد و حاصل شد. توجه کردید؟ یعنی پشتوانه معرفت شناسانش چیه؟ اینه که من منفعل از واقع دارم این کار رو میکنم. من این تصویر رو از واقع گرفتم، در علم حضوری گرفتم و در فضای تصویری که گرفتم منفعل از واقع هستم. بله اینجا دخالت های ذهن بیشتر میشه، و لذا امکان وقوع خطا، امکان وقوع مغالطه، امکان وقوع اشتباه اینجا شدیدتر میشه. و لذا یه توصیه‌هایی در پیرامون قضیه هستش که اگر شما به تحلیل ذهنی میخواید روی بیارید، سعی کنید چندین دفعه علم حضوری داشته باشید. توجه کردید؟ حالا خیلی حرف اینجا وجود داره، خیلی بحث اینجا وجود داره. ما اینو میگیم چی؟ ما اینو میگیم تحلیل عقلی مفهومی یا ذهنی. خوشبختانه ما تو بحث اصالت وجود و اعتبارات ماهیت، حتی به حسب عبارتهایی که علامه داره، از هر دو راه وارد بحث شدیم. یعنی از هر دو سنف روش بهره بردیم برای اینکه مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت رو سرسامان بدیم. من یک نکته رو که کلی مقدمه دیگه بسته میشه عرض بکنم. ما وقتی تحلیل کردیم، حالا چه تحلیل در واقع عقل شهودی، چه تحلیل عقلی مفهومی و ذهنی، در هر دو تا ما با جزئیات روبرو هستیم. توجه کردید؟ در هر دو ساعت با جزئیات روبرو هستیم. الان میخواییم کلیش کنیم. حالا چجوری این تعمیم صورت میگیره؟ مثلا فیلسوفان چی میگن؟ خیلی بحثا اینجا وجود داره. من فقط یه نکته ای که این تعمیم رو یکم براتون واضح تر بکنم. ما در اینجا متوجه یک سری از قیاسات متوی میشیم. ممکن اصلا هیچ توجه نکنیم از باب قیاسات ها معها. مثلا چی؟ مثلا اینکه هر چیزی خودش خودشه. اینا کاملا بدیهیه. حالا یه بحث عمیق‌تری اینجا وجود داره که خیلی فضا عوض خواهد شد و ذهن ما شلوغ میشه. ولی همین مقدار. ببین هر چیزی خودش خودشه. یا مثلا برای فرض مثال، مثلا اون بحث اجتماع نقضی و ارتباع نقضی چیه؟ محاله. بسیاری از بدیهیات، بسیاری از اولیات. و مثلا برای فرض مثال این نکته، تلازم بین ملزوم و لازم. هر جا اگر یه چیزی بیاد که این شی به لحاظ ذاتش این آثار رو داره، همه جا اون آثار هم میاد. هر جا اصل این طبیعت بیاد، هر جا این طبیعت بیاد، این اثری که من به نحو لزومی دریافت کردم، اینم همه جا خواهد اومد. توجه کردید؟ ما به وسیله این ابزارها تعمیم رو در میابیم. برگردیم به بحث اشتراک معنوی وجود. در بحث اشتراک معنوی وجود، تلقی فیلسوفانه چی بود؟ ما اول علامه طباطبایی خوشبختانه در نهایه اول چیکار کرد؟ فضای سفسطه را تا حدودی برای ما چیکار کرد؟ روشن کرد. یعنی در واقع ما را کشون سر صحنه که نگاه کنیم ببین سوفسطایی چنین احساسی داره و تقابل با او رو گفتیم چی هستش؟ فلسفه هستش. یعنی قبول اصل واقعیت، اصل وجود، این رو قبول کردیم. ما توضیح دادیم تمام تلاشای علامه چیکار میکرد؟ ما غذایی که میخوریم، دنبال چه مطالبهی میریم، از چی فرار میکنیم، اصل واقعیت، هی تلاش اینجوری داشتی، درسته؟ میخواد ما رو برسونه به چی؟ به یک تحلیل عقل شهودی. یعنی ما خود واقعیت رو میفهمیم. توجه کردید؟ خود واقع، مثلا اصل واقعیت شک، اصل واقعیت، هر چی میخوایی، اصل واقعیت خود، این رو درک میکنیم. و همینجا ما میفهمیم این غیر از حرف سوفسطاییه. سوفسطایی میخواست اینو انکار کنه. توجه کردید؟ یعنی ما اینجا مستقیم اینا رو درک میکنیم. همینجا ما طبیعت اصل واقع رو تجربه میکنیم. طبیعت اصل واقع طرد عدم میکنه. سفسطه در او جریان نداره. سفسطه در اینجا به کنار میره. خیلی چیز البته به دست میاد. علامه طباطبایی میگه رو همین نقطه من برای شما واجب الوجود اثبات میکنم. توجه کردید؟ حالا کار به این بحث نداریم. توجه؟ میام همینجا. خب این تجربه طبیعتی کردیم در اشتراک معنوی وجود ما چیکار کردیم؟ ما گفتیم این وجود مشترک، گفتیم هر ساحتی و در هر جایی شما بخواید مسئله سفسطه رو نفی بکنید و واقعیت رو بپذیرید، همین احساس واحد به شما دست میده. اینجا چیکار کردیم؟ گفتیم خب طبیعت واحده. شما میخواهید این طبیعت رو ببرید جای دیگه. توجه کردید؟ این طبیعت، خب هر جا که این طبیعت باشه، ولی چیزی در دسترس ما نباشه. مثلا ما این چیزا رو حس میکنیم، یه چیزی رو استدلال میکنیم. حالا اصلا استدلال هم نمیکنیم. میگیم اگر یه چیزی 100 سال بعد فیلسوفان یا غیر فیلسوفان، دانشمندان متوجه بشن واقعیت داره، به نظر شما چه احساس ادراکی دست میده؟ خیلی واضحه. اونجا همین احساس ادراکی که در اینجا به من دست میده، اونجا دست خواهد داد. یعنی اون معنای دریافت شده رو چیکار کردیم؟ تعمیمش دادیم. در دل اون تجربه طبیعیت به اضافه یه چیزی که هر چیزی خودش خودشه، هر چیزی اون آثار ذاتی خودش رو در لازم داره کنار خودش، این که اجتماعی نقضیم و ارتباط، اونا رو زنیمه میکنیم و این مسئله چکار میکنیم؟ تعمیم میدیم و عام میکنیم. خب این در واقع بحث ما در مسئله این مقدمه که روش شناسی فیلسوفان در این بحث و بحث‌های مشابه باشه، این تمام شد. یه بحث دیگری، یه مقدمه دیگری رو مطرح بکنم که دیگه آرام آرام ما وارد در واقع اصل بحث بشیم. ببینید اصل مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت به لحاظ تاریخی داستانش اینه. این که میگم داستانش اینه، به لحاظ تاریخی اینه، این نباید دست کم بگیریم. چرا؟ چون به ما یک نگاهی میده در بررسی آثار فیلسوفان و ما حواسمون جمع میشه. توجه کردید؟ در دل این بحث ما میخواییم تحولات مسئله هم پیگیری بکنیم. ببینید ما مثلا الان تو همین بحثی که ما به عنوان فصل دوم درش هستیم 4 تا واژه داریم: اصالت، اعتباریت، وجود و ماهیت. درسته؟ این 4 تا واژه باید دقیق شناسایی بشه دیگه، و الا همش مشکل داریم ما تو دل بحث ها. خب ما در این مباحثی که با هم دیگه داریم طبیعتاً میکوشم که در دل عبارت ها اینا رو حل کنم، ولی اصلش اینه که من مفصل اینجا راجع به وجود حرف بزنم، راجع به ماهیت حرف بزنم، راجع به اصالت حرف بزنم، راجع به تحولات واژه اصالت حرف بزنم، راجع به تحولات واژه اعتباریت حرف بزنم. در اون صورتی که ابعاد ماجرا خیلی عالی پخته خواهد شد. توجه کردید؟ حالا ما در برخی از این نوشته و اینها مفصل این 4 تا اصطلاح مفصل رفتیم مثلا تا و از اول از ابن سینا همینجور تا الان چه وضعیتی پیدا کرده، اینا مفصل پرداخته شده. تلاش میکنم که در لابلای توضیحات این تحولات رو بیارم. ببینید قبل از شیخ اشراق ما مسئله‌ای به عنوان اصالت وجود و اعتبارات ماهیت نداشتیم. توجه بفرمایید. یعنی برای ابن سینا، برای فارابی، برای بهمنیار، برای لوکری، برای دیگران که در این فضا داشتن میاندیشیدن، درست اینها فی الجمله تفکیک وجود از ماهیت رو میدانستن. توجه کردید؟ این بحث روشنه. ولی این که بگن واقع به ما و واقع رو چی تشکیل داده؟ این تعبیرهای بنده رو نگاه کنید. جنس واقع چیه؟ جنس واقع وجود یا ماهیته؟ اینا همین. اگه شما بگید این اصالت وجود و اعتبارات ماهیت، اصلا یه تعریف دیگه بکن، همش ما دیگه این اصطلاح شنیدیم خسته شدیم، یه جور دیگه بیان دیگه. آقا بحث اینه که جنس واقع چیه. توجه کردید؟ برگردانش به تعبیر دیگه که مقدار ما رو به واقع نزدیک کنه یه چنین چیزیه. تا قبل از شیخ اشراق این سوال اصلا مطرح نبود. چون این سوال مطرح نبود، فیلسوفان به اون صرافت و دریافت عمق ادراکی خودشون قلم می‌زدن. یعنی مثلا عبارت‌های ابن سینا که یک فیلسوف دقیقی هستش نگاه بکنید، ایشون عبارت‌هاش گاهی میره به طرف اصالت وجود، گاهی زودی داره آدم احساس می‌کنه ایشون داره بر اساس اصالت ماهیت حرف می‌زنه. ما همیشه به اینجا که رسیدیم این مثال رو می‌زنیم، میگیم نگاه کنید الان شما اندیشمندان حوزه اسلامی را اینا رو بگیرید، مثلا بگید که به نظر شما مبنای اخلاقی چیه؟ در فلسفه اخلاق این چه مبنایی داره؟ مثلا فرض وظیفه گراست یا سودگراست، چه جوری هستش؟ این سوالاتی است که 50-60 سال اخیر 100 سال اخیر مطرح شده. توجه کردید؟ حالا شما برید مثلا غزالی چه مبنایی داره؟ میتونید پیدا بکنید، یعنی از آثارش میتونید متوجه بشید. ولی اگه دیدید یه دفعه یه جایی رفت به طرف وظیفه گرایی، یه جایی رفت به طرف چی؟ سودگرایی، نباید بگید که بچه جوری داره عمل میکنه. اصلا مسئله مطرح نبود. وقتی مسئله مطرح میشه، زاویه دید جدید که پیش میاد، حرفا دقیق تر میشه. توجه کردید؟ و این مهم است، این خیلی اهمیت داره. مثلا ما الان تو فقه داریم کار میکنیم، برخی از زاویه دیدها خیلی مؤثر است در استنباط، در استظهار، در واقع افتا، خیلی در واقع مد نظر. وقتی اون پرسش مطرح نباشه، اصلا برای این دسته از فقها این نوع نگاه و زاویه دید و پرسش مطرح نباشه، بر اساس مبانی که داره اجتهاد میکنه، توجه که اجتهاد میکنه، ولی چون این زاویه دید نداره و این پرسش برای مطرح نیست، احتمال در واقع خطا و اشتباهی میشه بیشتر خواهد شد. تو فضای فلسفه ابن سینا اصلا این مطرح نیست که اصالت با چیه. و لذا مثلا حالا این معنا تو صدرا جدی، صدرا یه دفعه شواهدی از عباراتی ابن سینا میاره، میگه نگاه کن اینا اصالت وجودیه. مثلا صدرا رسما میگه قبل از شیخ اشراق اصالت وجودیان. راجع که الان این یک نکته در واقع گفتمان علمی هم داره. در هر صورت ایشون میگه، دیگران میگن که از کجا شما میگید که ایشون اثرات مثلا وجودیه؟ این عبارات رو شما واسه ملاحظه نمیکنید. اونا رو که نگاه میکنه آدم فکر میکنه اثرات ماهوری میاندیشن. پس تا قبل از شیخ اشراق مسئله مطرح نیست. شیخ اشراق که اومد، اولین فیلسوفی که من تعجب میکنم بعضی از بزرگواران شروع این مسئله رو از میرداماد میدونن، چیز عجیبی است. اصلا درگیری خود ملا صدرا در اسفار با شیخ اشراقه. اصلا درگیری جناب صدر المتعلین، یعنی تلقی صدر المتعلین نیستش که کسی که این حرف رو زده شیخ اشراقه. بعد از شیخ اشراق بلا تاریخی تأثیرات فراوانی گذاشته. اصلا حاج نصیر، کل مکتب شیراز، همشون اصالت ماوی هن در پی دیدگاه رو که شیخ اشراق. اولین کسی که این مسئله رو مطرح کرد شیخ اشراقه، و اونم تحت تأثیر برخی از عبارت پردازی های مشا بود. احساس و تلقی شیخ اشراق از عبارت های حکمای مشایی این بود که حکمای مشایی گویا میخوان بگن هم وجود در خارج واقعیت داره و هم ماهیت. تلقی شیخ اشراق این بود که اینا هر شیئی رو دو واقعیت میدانن، و برای شگفت انگیز بود که چرا این حرفو دارن میزنن. این که نمیشه، این غلطه. یک شیء یک شیئه. چطور اینها وجود و ماهیت رو مثل جوهر و عرض تلقی میکنن؟ چرا این کارو میکنن؟ این که نادرسته. اومد این باعث شد ذهنش تحریک شد، رفت به سمت این مسئله که آقا واقع رو چی تشکیل میده. منتها در تبیین این معنا و پیش برد این هدف دچار دو تا اشتباه بزرگ شد که بعدن ملا صدرا اینا رو تصحیح کرد. ما همیشه شیخ اشراق رو به جد یک فیلسوف قهار میدونیم. چرا؟ نگیم که اشتباه فهمیده. نه، به مسئله رسیده. خیلی مهمه، خیلی اساسیه. توجه کرد؟ حالا ایشون دو تا اشتباهش چی بود؟ یکیش این بود که وجودهای غیر منحاز، وجود تحققهای غیر منحازی رو نتونست تشخیص بده. انشالله این میدونم واضح الان نیست، ولی بعدها واضح خواهد شد. یکی این نکته، و یکی این نکتهی که در واقع راجب وجود فکر میکرد که ما چیزی غیر از مفهوم وجود نداریم، لذا اصلا وجود رو برساخته ذهن دانست. من وقتم تمام شده. ولی همینجا تو تلقی شیخ اشراق اصالت و اعتباریت یک تفسیر ویژه پیدا کرد. اصالت در نگاه شیخ اشراق یعنی هر چی در خارج از فاعل شناسا واقعیت داره. اعتباریت یعنی هر چیزی که ذهن میسازه. خوب دقت کنیم، اصلا این دو تا اصطلاح در بد و تکونش این معنا رو پیدا کرد. اصیل یعنی اون چه که در خارج است. اعتباری یعنی اون چه که ذهن من ساخته و واقعیت خارج از ذهن من نداره. این تعریف کیه؟ شیخ اشراق. نگم این یه جمله یادمون باشه بعد میگه اصالت یعنی این، اعتبار یعنی اینا. اصالت به نظر شیخ اشراق یعنی این. حالا ان شاء الله در جلسه بعدی من ادامه سیر تاریخی و تحولات این واژه رو عرض میکنم تا ذهن ما برای ورود به مسئله آماده روشن شد. و السلام علیکم و رحمت الله.
شیخ اشراق و جناب صدرا توی یه مرحله بعد از شهود با هم متحدن دیگه، یعنی الان وصولی به صورتش. و شیخ اشراق تو خود مرحله شهود با میگه الان من علم به صورت دارم یا ندارم؟ یعنی تو مرحلهش میگه ما دو علم داریم دیگه.
به صورت یعنی
این الان من دارم شهود.
صورت یعنی مفهوم منظورتون؟
نه نه، این صورت الان شیخ اشراق میگه تو مرحله شهود من چی دارم؟
این یه بود سردی است. درسته؟ این میشه سردی، میشه صورت من.
درسته.
بله، همین الان من دارم مفهوم سازی
هم همین میکنم. الان علم حصولی هم دارم.
همین الان
حاصلش
دو تاش داره. میشه توجه کردید؟ ولی کی خودشون نشون میده وقتی که ببریم ازش؟
یعنی در واقعشون میگه تا ما قطع ارتباط نکرده بود علم حصولی التفات نداره.
التفات نداره.
یعنی هست ولی.
همینجا
جناب صدرا که میگه
کلماتی مگه نیستش. الان قاعده بود تأثیر همون لحظه
ارتباط باشه دیگه. و اگرچه بهش التفات نداره.
ولی میگه بعدشه. بعدش میگه قطع میشه.
آره دیگه.
لازم
معرفت شناسی آسیب تو ولت دیده جناب صدرا. ما همین الان هم فقط علم به
جالب اینه بلد. یک نکته جالب اینه است که ما میتونیم، یعنی ذهن این قدرت رو داره که همین لحظه ای که ارتباط حضوری داره مفهوم رو صاف جدای از اون به اینم
اونم تحلیل
کنه و بررسی کنه. اینم قدرت داره، لذا ما میتونیم مفهوم از خود داشته باشیم. یعنی من همش به نحو علم حضوری نه، من مفهومی هم میتونم داشته باشم.
یه نکته دیگه سبب بخش داشت. این تو الان تو مقام عقلی و شهودی تقریبا این سال دومه دیگه
قبول کردی سال دومه؟
بله سال دومه.
استاد توی ملاکی که فیلسوف از اشتراک لفظی معنوی داره، بعضی از بزرگواران گفتن که منظور از اشتراک لفظی معنویه که مراد فیلسوف اینه که اون معنای و مفهومی که از واقع میاد آیا یک معناست یا دو تا معنای متفاوت. این حرف به اونجایی که من تو کلاس خونی متفاوت، یعنی این ملاک شما گفتید، یعنی ما باید نگاه کنیم که اون چیزی که در واقع هست آیا دو تا چیز جدا از همه یا یه چیزه. اینا میگن که اون مفهومی که ما داریم
مفهومه. نگاه کنید مفهوم رو اینجا باز ذهن نگیرید، یعنی دریافت علمی. آیا دریافت علمی من از واقعیت ها متفاوته یا دریافت علمی من از واقعیت ها یکسانه؟ بگیم یکسانه.
این که مقصود اصلی است، ما میخوایم این خود واقعیت
اون آیا... خود بعدیه، مسئله اشتراک معنوی نیست. لزوم مثل حاجی صدرا نگاه کنید، از اشتراک معنوی وجود ملا صدرا چیا کرده؟ حقایق متباین مشار رد کرده اون تو واقع، چون علتش اینه که اصلا ادراک ما بریده از واقع نیست. وقتی من دریافت واحد دارم باید در خارجم دریافت واحد، یعنی واقعیت واحد باشه. حالا آیا مثلا حقایق متباین مشائی کنار زده شد، آیا وحدت صنفی اثبات میشه؟ آیا وحدت سریانی اثبات میشه؟ آیا وحدت عرفانی که عرفا میگن اثبات میشه؟ اما میجاست ها
پس من نمیتونیم ملاک تو خود واقع ببریم؟
نه، از اون ورگه تو بحث اشتراک معنوی وجود دیگه. یعنی تو بحث فهم ما اینجا از پادشناسا داریم داخل میشیم. بله، زمینه فهم واحد چیه؟ واقعیت واحد. واقعیت واحد اشکال نداره، شما میتونید در واقع میگن این مسئله از اینجا میتونید عبور کنیم چند تا مسئله فلسفی بگیم. توجه کردید؟ مثلا از این ادراک واحد بگی که پس معلوم میشه یه جنسن دیگه، یه طبیعتن که داره به من این حالت رو میده. بعد میتونی بگی مثلا فرض کنید حالا اگه بحثا پیش بره، میتونی بگیم یه حقیقت یه پارچه هست. اونو بس تو تشریح میگم شما.
برای یک اشکالی که مرحوم ملا صدرا شده بود که از کارش برهان نمیاره، استدلال نمیاره، منطقش کجاست، فرمودید که لازمه شایسته است کسی که توانش داره منطق صدرایی استفاده کنه. سوالم اینه، توی بحث‌های نظیر این بحث انواع ادراک که در توضیحش خیلی هم شوخی هم میکردید از این حرکات دست استفاده ولی مهمه اینا تو صوت نمیاد، میفهمید اینا خیلی مهمه، اینایی که صوت خوش میدن اینا که از دستشون میره. آیا اون توضیح هایی به اون سبکی که میدادید این همونه که مدل ملا صدراست که باز در تحلیلش یه کسی از دور ببینه میگه این برهانش کو استدلالش کو و باز در جواب بگیم که خود این نیازه که این مدل،
یعنی علم حضوری با تو منطق جدی تر گرفته بشه؟
شما تو اون فضا داشتید تو فضا مدل صدرایی توضیح میدادی؟
من یاد ننم که تو ذهنم نبود، ولی این میتونه جدی گرفته بشه تو منطق. این با جدی همون مقداری که تو بدیهیات هست، این مقدار کافی نیست، باید بیش از این کار. یه خورده شیخش را جلو برد، شیخش را گفت که یا بدیهیات متعارفه یا ارتیشون راجع به کشف عرفانی، یا کشف عرفانیه یا نظریه. ببینید داره دخالت داد تو منطق اون بحثا، مثلا یه بحث فلسفیش داره. خب باید بیش از این بیان کنم.
بخشی میگه برمیده تقسیم علم به حصول حضوری خودش حضوریه، این به چه لحظه؟ یعنی
چون ما خودمون در خودمون میگیم که یه چیزایی که الان نیست یه چیزی پیش ما حاضره، میگیم اینا مفهومه. راجعه کرده؟ ما به حضوری
خب ببینید حضوری یعنی اون چی که تو ذات ما دیگه، درسته؟ علم ذات یا علم یا علم ذات؟
نه، علم حضوری یعنی خود معلوم پیش ماست. توجه کردید؟ الان علم حصولی پیش ماست.
یه من خدا میگم الان مثلا ما الان درد دستم درد میکنه. این درد خب من دارم توی من
درد. این حضوری هیچ.
خب ولی خب الان یه چیز خارجیه، یعنی از خارج به من میگن که علم حصولی و حضوری.
نه، بعد شما خود مراجعه میکنی. میگه ببینم این هر چی اگه هر چی حفظت که قبول نمیکنی که. ببینم علم حضوری هست یا حصولیه. میگه خب علم حضوری نگاه کن اینجوری اگه قبول کردین یا خودم. بعد علم حصولی چیه؟ علم حصولی دیشب خونه بودم چی خوردی شما؟ مثلا میگه اون میشه حصولی. میگه اونجا که همه خوردن که پیش من نیستش که، پس اون یه چیزیست که داره حکایت از اون میکنه، میشه حصولی.
یعنی بدیهیات همشون به شکلی
هم؟ نه بودم بدیهیات همشون به شکلی هستن. من میگم این تقسیم به علم حضوری و حصولی خودش حضوریه.
حضوری باشه میگم آجا استقرار اون چیزایی که به نحو استقرار تامن همشون اینجوری هم؟ استقرار مثلا ما وقتی استقرار کنم میکنیم بگیم جز این دوتا چیز دیگه این نیست یا علم حصولی
نه من نمی‌خوام.
با خودش کار داره، شما واسه تا تقسیمش کار نداره.
چرا این تقسیم دیگه؟ خود این تقسیم ما اگه علم دیگه داشتیم خب باید ببینیم چی دیگه.
خب دیگه
کار به استدلالش نداره.
چیزایی که استقرار تامیه این شکلیه.
نمیدونم چی چی تو ذهنیت نمیدونم. خدا
بودن
بله؟
بیان شیخ اشراق
قبلا تو توضیح میده دیگه. توضیحاتی. البته ایشون که تده اقلاق المعقول قبول نداره.
قبول
نداره. نه. نداره. توضیح. یعنی این توضیح رو نداره.
آقا زیبایی هم مقل ثانی اعتباری ممکنه باشه. اعتباری هم ممکنه باشه.
نه. بله. نه. بله اعتباری هم ممکنه باشه. اعتباری ساخت انسان باشه.
زیبایی
هنر یه فیلم میسازه مثلا
ادراک این که مثلا این زیباست هم فیلم که مثلا حالا زیباست آیا اعتباری هم
نه 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 اینجوری نه مگه این که مثلا در یک دنیای فرهنگ ویژه‌ای یه چیزی زیبا تلقی بشه در فرهنگ دیگه زیبا تلقی نشه اینا اعتباریه زیبایی های تکوینی نیست اعتباری
مثلا اون چه که تو علوم و بلاغت ما بس کنیم که مثلا کلام زیباست یا زیبایی ندارد این میتونه بسته به فرهنگ باشه
نه یه بخشش نه یه نه نه اعتباریه پایش اعتباریه خودش اعتباری نیست توجه کردی ولی این که مثلا بر فرض مثال یک ترکیب ادبی رو یک ملت میگی چی عجب عجب حرف زده یک ملت میگی چقدر قشنگ حرف زده مثلا
خب این الان حقیقی اعتباری
این میشه اعتباری
به واسه اون معانی که داره ازش دلالت میکنه
این فرهنگ به خاطر وجود این فرهنگ
سلایق افراد این اعتبار کردن که این زیباست خب یعنی این اعتباری صرف ساخته شونه یعنی تو ذهنشون یه چیزی ساختن که یه چیزی زیباست
بحث فرهنگی نخیلی حرف داره به چیزی فرهنگ شکل میده
تا یه سوال در همین
رابطه
گفتید اعتباریات
نماز دوم چیز نکنیم از دست ندیم
بازگشت به حقیقیات
بله اون یه داستان دیگه هست
بعد مثلا الان اعتباریات خب یه معتبر
معتبر میخواد معتبر منظور
معتبر
معتبر میخواد
همین حقیقی دیگه هست یعنی همه
اعتبار یه وجه ارجاع به حقیقت یه وجهش اینه که باید یه جایی حقیقتش وجود داشته باشه که بکنی او رو بیاری اینجا یه وجه از یه بحثش مساله و مفاسده چندین وجوه رجوع اعتباری به حقیقت داریم
یعنی مثلا منظور دارم که اعتبارات همشون به حقیقت برمیگردن اینه یعنی
برنمیگرده میگرده
برنمیگرده که من گفتید همه اعتباریات به حقیقت برنمیگرده
من کجا هم گفتم